بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله مشترک بود، مشترک لفظی، بس امکان و وقوع مشترک بیان شد و همچنین مقام ثانی هم فلسفه پیدایش مشترکات لفظیه، اون هم بحثش گذشت. در اینجا یه تنبیهی هست که این تنبیه رو بهش توجه بفرمایید، وان این است که نحن این قلنا به جواز الاشتراک و وقوعه، ما قائل شدیم اشتراک ممکنه در تمام لغات، واقعا شده، حداقل در اعلام شخصیه مشترک خیلی داریم، در اسامی اشخاص، اسامی امکنه، اسامی مدارس، مساجد، اون مدرسه امیرالمومنین، اون هم مدرسه در شهر دیگری امیرالمومنین، اون مسجد امام حسن در شهری، در شهر دیگری مسجد امام، زیاده. بسیار خوب، چون خیلی واضح است بگیم خیلی دعوایی درش نیست، ولی از گردون نیزا خارج نکردن اونهایی که گفتن، توجه نداشتن. علا کل حال انا و ان قلنا به امکان الاشتراک و وقوعه، ولیکن بسیاری از الفاظی که ما اونها رو مشترک خیال میکنیم در واقع مشترک نیست، اینها قدر جامعی داره، یعنی مشترک لفظی نیست، مشترک معنوی هست و قدر جامعه داره. دو مصداق مشترک معنوی و قدر جامعه به حساب دو معنی مشترک لفظی گذاشته شده. خیلی اوقات اینطور، کما اینکه خیلی اوقات هم از قبیل حقیقت و مجازه، یعنی مواردی هست جز مشترک لفظی میدانن در حالی که حقیقت و مجازه. حالا من مثال بزنم هم برای اولی که خیال می شود مشترک لفظی هست در حالی که مشترک معنویه، اینا مصادیق هم، و هم مثال دوم که خیال می شود مشترک لفظی هست در حالی که حقیقت و مجازه. اولی رو می شود مثال به قرع زد، القرع والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء. معروف این است که قرع مشترک لفظی بین دو معنی متباین هم هست، الحیض و الطهر، الحیض و الطهر، دو معنی. ولیکن خب اون چه از بعضی از لغات استفاده می شود این است که نه، قرع برای قدر جامعه این هاست، انتقال المرأت من حال الى حال، مرأه از حالتی به حالتی منتقل میشه، از حال حیض به حال طهر، از حال طهر به حال حیض، این انتقال قدر جامعه بین هماست و احتمال داده شده که این انتقال من حالت الى اخرى موضوع لفظ القرعه، منتها این دو مصداق در خارج دارد، یکی حیض است و یکی طهر، هر دو انتقال من حالت الى اخرى هست. کم کم این اشتباه پیدا شده است که نه، این مشترک لفظیه و دو معنی داره، مشترک بین متضادین است. راغب در کتاب مفردات در معنی قر میگه الانتقال من الطهر الى الحیض، میگه معنی اصلی اینه. و چون دو جز این معنی داره، الانتقال من الحیض الى الطهر، چون دو جز داره، در هر دو معنی استعمال میشه. بعد یه قاعده کلی هم میگه تمام الفاظی که معنیش دو جز داره در هر دو جدا جدا به کار میره. کل کلمتین یترکب من امرین یستعمل فی کل واحد واحد، کن این هم یه کلمه ایست که معنیش مرکبه. الانتقال من الحیض الی من الطهر الى الحیض، چون این حالت انتقالی اسمشه و این معنا مرکب از دو جزء است، فی کل واحدن به کار میره. حالا یا بگیم اصلا کلی الانتقال موضوع له من حالت الى اخرى، و این دو مصداق داره، مشترک معنوی است نه لفظی، یا نه بگیم خصوص انتقال من حال طهر الى الحیض، منتها چون معنی مرکبه فی کل واحد به کار می رود. چنان نیست که بله موضوع له واحد به عینه ای بوده باشه، دو تا باشه مستقل نه. حالا اجازه بدید جای دیگه نریم، اون سوالی که شما میکنید مطلب دیگریست. خلاصه من کلیشو عرض میکنم بسیاری از جاها که به حساب مشترک لفظی گذاشته میشه واقعش مشترک معنوی هست، منتها دو مصداقش به جای دو معنی مشترک لفظی به حساب آمده. پس ما نباید از هر کسی شنیدیم این لفظ مشترکون بین معنی این فوراً قائل باشیم. به همین دلیل هم هست شما اگر یه مقایسه کرده باشید بین مقاییس و لغه و مفردات راغب، مقاییس و لغه و مفردات راغب، در مقاییس وقتی ریشه ها رو بیان می کنیم گاهی میگه لهو اصلان دو معنی داره، لهو سلاس اصول سه معنی داره، برای یه لغت دو معنی مشترک سه معنی، ولی همون رو شما در واقع میبینی اینها رو برای قدر جامع میدونه و میگه این قدر جامع موضوع لهه و اونا مصادیق قدر جامع هست. خیلی جا نمیگم همه جا، خیلی جا ایشون اینطوری من نمیگم نیست، مثل این که توجه نکردید به عرض من نمیگم نداریم مشترک لفظی، من میگم بسیاری از جاهایی که به حساب مشترک لفظی گذاشته شده اونجا مشترک معنویه یا از قبیل حقیقت و مجازه، بسیاری همش نمیگم، توجه نکردید. در افواه میگن این مشترک لفظی، القر مشترکون بین معنیه، نگاه میکنیم میبینیم نه وضع القدر الجامعه و کم لهم نظیر که اینو مشترک لفظی میشمارن در حالی که وضع القدر الجامعه و مشترک معنوی. کما اینکه مثال دوم هم مشترک معنوی، نه اون مشترک معنوی یعنی کلی و افراد الانسان نسبت به زید و عمرو بکن، یک معنا مشترک معنی چند لفظه، مثل این که ما باید بریم سراغ یه مسائل ساده تری. مشترک معنوی داریم، مشترک لفظی داریم، مترادف داریم، اینا کار به هم ندارن. بازم هی تکرار میکنی مترادف ربطی به مشترک معنوی نداره، متراتب دو لفظ برای یه معنا، مشترک معنوی قدر جامع کلی انسان نسبت به افرادش مشترک معنویه. صلات نسبت به مصادیق مشترک معنویه، حجر نسبت به مصادیق، صوم نسبت به اینا همه مشترک، هر کلی مشترک معنویه، تمام کلیه ها مشترک معنوی هن، یعنی در معنا یکی است و این معنی واحد مشترک بین زید و عمرو و بکر، همش میگن الانسان. مشترک لفظی آن است که نه معنی واحد نداره، لفظ یکیه و الا معنا دوتاست، دوبار وضع شده، دو معنیه، لفظش یکی هست. مترادف آن است که نه دو لفظ یه معنی داره، مثل الانسان و بشر، اینا ارتباطی به هم نداره. من میگم اونجاهایی که شما خیال میکنید لفظ یکیست و معنی دوتاست، اونجا هم لفظ یکی هم معنی یکیه، مثل قوره خیال میکنن لفظ یکیه دو معنی داری که الهیز دیگری اتو، نه یه لفظ یه معنی داری. القور یه لفظ معنیش هم الانتقال من حالتن، انتقال المرأة من حالتن الى اخرى، یه لفظ یه معنی داری. منتها یه معنی یه مصداقش حیز است، یه مصداقش دهره است، و همین سبب شده است که معنی واحد رو خیال کنن معانی متعدد است و مشترک معنوی را اشتباهاً مشترک لفظی بدانن. من تو این تنبیه هشدار دارم میدم که مواظب باشید خیلی جاها این طوریه، به حساب مشترک لفظی نذارید، اینا مشترک معنویه. کما این که دو مصداق از یه معنای کلی، مشترک معنوی معنیش همینه، مشترک معنوی یه لفظ یه معنی کلی، انسان یه لفظه معنیش هم یه کلیه، مصداق زید امره، القور یه لفظه معنیش هم الانتقال من حال الى حالت اخرى، اینم یه معنی، منتها این معنی کلیست، همان گونه که انسان مصادیق داره، الانتقال، انتقال المرء من حالت الى اخرى، اینم مثل انسان معنی واحدیست، لهو مصادیق متعدده، یه مصداقش. بابا اینا از بدیهیات من، تو بدیه اینا تو معالم، مدرک شما عالم، برگردید تو معالم بخونید، معلم معالمه عجب حرفیه، بگذرم معطل نکنید دیگه، معطل نکنید، اینا مال تو معالمه، اینا جاش اینجا نیست. و اما ما در کلمات ازداد داشتیم اشکال میکردیم، میگویم همین کلمات که میگن ازداد نوعی مشترکه، یعنی میگن مشترکه بین از زدین، کلمات ازداد یعنی المشترکه بین از زدین، قسم من المشترک اسمش کلمات ازدادی. ما میگیم مشترک لفظی نیست همونجا، بعضا مشترک معنوی هست و ها کذا. خیلی جاها که مشترک خیال میکنن ممکن است از قبیل حقیقت و مجاز باشه، مثل لفظ این. اگر دقت در کلام راغب در مفردات بکنیم، ظاهرش این است که این یه معنی داره، بقیه به علاقت المشابهه به کار رفته. میگه این هو الجارحه، الجارحه المخصوصه، اون چشم، منتها چشم دارای یک ویژگی ها و خصوصیت هاست، هر چیزی شباهت با چشم در یکی از این خصوصیت ها داشته باشد بهش عین میگن. مثلا چشم دارای سیلان آبه، گاهی اشک ازش جاری میشه، این یکی از ویژگی هاش. چشم دارای به اصطلاح حفره و سوراخی هست، این دومین ویژگیش. چشم شریفترین عضو بدنه، این سومی. چشم باعث بینایی است، این چهارمی. حالا ببینید به همین مناسبت اطلاق میکنم. مثلا چشمه بهش چشم عین میگه عرب، عین تعبیر به عین میکنه. وقتی که تعبیر به عین میکنن به خاطر چیه؟ همونطور که چشم توش آب سیلانم گاهی دارد، چشمه رو بهش عین میگه. یا مثلا عینه رکبه، دو چشم زانو، دو طرف زانو، دو تا سوراخ، یعنی فرو رفتگیه، نه سوراخ، دو تا فرو رفتگی در دو طرف زانو هست که مثل دو چشمی، یعنی از نظر گودی شباهت داره. میگن عینه رکبه، دو چشم زانو، این به خاطر همون فرو رفتگی هست. حالا این اهل لغت میگه، حالا اجازه بدید من از خودم چیز نمیگم. لغت میگن یه چیزی است که باید به سما خیلی رفت، و لذا من در اینجا محتاطم که از خودم چیزی نگم، نبافم، از قول لغت دارم میگم. و همچنین میگن به جاسوس میگن العین، اینا همش حرف راغبه، از من نیست. منطقه اون عینه رکبه یه مثال دیگری برای اون گودی میزنه، لا بقیهش مثال هم مثال اونه. به جاسوس المتجسس یقال العین لانه یرا، جاسوس میره مسائل رو میبینه همونطور که چشم میبینه. جاسوس هم مانند چشم برای جمعیته، میرود مسائل رو میبینه و میارد خبر میده در میان جمعیت به منزله چشمه. یا ذهب، به ذهب میگن عین. چرا؟ به علت این که شریفترین فلزات ذهبه، همان گونه که شریفترین اعضای بدن چشمی. اینا از من نیست، اینا راغب میگه. یا مثلا به رؤسا و وجوه قوم و ملت میگن اعیانهم، اعیان جمع عین، اعیان القوم به معنی رؤسا و شخصیت ها و بزرگان، اعیان میگن. یا برادر پدری و مادری رو میگن اعیان و بن الاخوه، برادر هم پدری باشه هم مادری باشه اعیان بهشون میگن. چرا؟ به علت این که اینها اشرف برادرها هستن، برادر پدری تنها، برادر مادری تنها، برادر پدری و مادری، اینا رو میگن اعیان و بن الام، اعیان و بن الام، اینها اون عمده ها هستن، اون اعضای برادران اصلی و حسابی اینها هستن، ولی همه برادرن، اما اینا رو اعیان بن الام میگن. اینا همش مثال هایی است که لاغم میزنه، اعیان بن الام، اعیان القوم، از ذهب، نمیدونم العین، کذا و کذا. به هر حال ظاهر این عبارت این است که عین معنی حقیقیش همون با کیه هست، اینا مجازات هست و بالمناسبه استعمال میشن. و من میگم قول لغوی من دارم نقل میکنم، آقا به اهل خبره رجوع کردم، به اهل خبره رجوع کردم. لغوی تصریح میکنه اینجا معنی حقیقت و مجازو، میگه العین للحاسه، یعنی الحاسة المخصوصة، و یستعمل فی غیره لمشابهتی للعین. حالا گاهی مشابهت در آب، گاهی مشابهت در اون گودیه، گاهی مشابهت در ارزش، گاهی مشابهت در جاهای دیگریست. اون چیزیست که اون نوشته دیگه، من کار ندارم، میخوام این رو هشدار بدم بهتون. کاری که من دارم اونه، من میخوام بگم این که تو گوش شما از روز اول کردن این 70 تا داره، از این گوشتون درش بیارید الان، و این که مسلم نیست، بعضی ها لااقل قبول نکردن. احسن، همچین گل مطلب شما گفتی. ما هم همین رو بخواییم بگیر. میخوایم بگیم اکثر الفاظ، نه همه، قول نمیدیم همه، اکثر الفاظ مشترکه ممکن است یا قدر جامع داشته باشه، موضوع لا قدر جامع، یا از قبیل حقیقت و مجاز. اینی که ما مسلم گرفته بودیم بین مشترک از روز اول طلبگی تا به حال همش میگفتن این 70 معنا داره، الان میبینیم متزلزله، حداقل میبینیم متزلزله. توجه دارید؟ میبینیم این متزلزل است در اینجا. آقا ما اجتهاد در لغت، ببینید لا یجوز الاجتهاد فی اللغه، لغت رو یا باید به علمای لغت مراجعه کرد یا باید به نص اهل لسان یا تبادل. لغت یه چیز ذوقی نیست که من پیش خودم بگم، لغت سماعیه. من میگم راغب یکی از متخصصین لغت عربیه، او تشخیصش این است، حقیقت این هاست است، بقیه مجازه. لغوی تقریدن قول لغوی ما حجت میدونیم. حالا شما اگر کار کردید و خودتون لغوی شدید، بیایید قول راغب و ابطال کنید، بگید منم یه لغوی، قول لغوی قبول ندادم، و یه بحث دیگریه. بازم توجه نکردید من چی میخوام بگم، باز هم توجه نکردید من چی عرض میکنم. نمیخوام بگم قول راغب درسته، نمیخوام بگم در باره مسئله قر مسئله این چینی، میخوام یه تنبیه در اینجا کرده باشم که اونچه به عنوان مشترک لفظی گفته میشود همه زیر سواله، همین، بیش از این من نمیخوام بگم، همه زیر سواله. قابل این است که اینها برگردن به یه قدر جامعه یا از قبیل حقیقت و مجازی. ممکنه مشترک لفظی هم پیدا بکنیم، نفی تام ما نمی کنیم، حتی در همین این بنده احتمال میدم، احتمال بنده این است، احتمال میدم این درست معنی مجازیه، اما اونقدر استعمال شده در این معانی مجازیه که به سر حد حقیقت رسیده، این احتمال من میدم. ولی میخوام عرض کنم اینا رو مسلم نگیرید هیچ کدام، فورا نگید آقا فلان چیز مشترک لفظیه. گاه میشود اینا از قبیل حقیقت و مجازه، گاه میشود از قبیل مشترک معنوی هست، اشتباهاً مشترک لفظی شمرده شده است. توجه داری؟ کما این که دیروز عرض کردم، توجه کنید، کما این که دیروز نقل کردم یا روز قبل بود که بعضی از آقایون کتابی نوشتن به نام التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. این کتاب التحقیق اول تا آخرش تمام لغات رو ذکر میکنه و میرسه، معانی متعدده داره، مقاییس میگه لهو اسلام، لهو سلاس و اصول، تمام اینها میگه قدر جامعه داره. یک موردم نیست که اعتراف به مشترک لفظی بکنه. که عرض کردم من به مؤلف محترم این کتاب گفتم بابا شما بالاخره این شعر رو نگید، یه وقت من یه جا گرفتار شدید، بالاخره هیچ قدر مشترکی نداره، حقیقت و مجاز نیست، ناچارید مشترک لفظی رو بگید. حالا این قولشو ندید تا آخر ببینیم چه میشه. ایشون گفت، خندید و گفت نه، ما تا به حال به مشتگی بر نخوردیم و فکر میکنیم به مشکلی هم بر نمیخوریم، ما معتقدیم همه اینا قدر مشترک داره، همه اینا مشترک معنویه، اصلا مشترک لفظی نداره. بله ثمره داره، الان در استعمال لفظ در اکثر از معنا میرسیم و گرفتار میشیم. مشترک لفظی خیلی ها میگن استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه، اما مشترک معنوی کاری نداره، قدر جامعه داره، این خیلی ثمره داره، ثمره مهم در این دعوای آتی، نزاع آتی در همونجا برای ما نتیجه میده که استعمال لفظ در اکثر از معنا خیلی ها میگه محاله، اما در مشترک معنوی هیچ کس نمیگه محاله، مشتق لفظه میگن محاله. به هر حال من نه اون کلیتی که از تحقیق داره قبول دارم، نه این وضعی که در اذهان ما رفته قبول دارم. از یه طرف بگیم آقا مشترک هر چیزی رسته میگیم مشتق لفظیه، لو اصلان لو سلاسل دوسون، همین چیزی مشتق لفظی بدون، از این برم میگیم اصلا مشتق لفظی وجود نداره، همه اینها برمیگرده به قدر جامعه. نه اونو قبول دارم نه اون، میگم نه افراد در این مسئله صحیح هست نه تفرید، یکی در جهت افراده یکی در جهت تفرید. مشترک ما داریم همون گونه که در اعلام مشترک داریم که هیچ کس منکر نیست، در چیزهای دیگه هم مشترک ممکن است پیدا بشه به واسطه اختلاف اقوام. این یه لفظ های جمل وضع کرده، اون یه لفظ دیگری وضع کرده، یا بر اثر کثرت استعمال مجازات حقیقت شدن و مشترک شدن، محال نیست. بنابراین نه قول میدیم نداریم، نه قول میدیم همه چیز مشترک لفظیه. ما وابتغ بین ذلک سبیلا، همچنین مذهب متوسطی رو بین المذهبین میگیریم، نه اون افراد نه اون تفرید. اون چه من میخواستم بگم این جمله آخر بود، کار به خصوص این ندارم، کار به خصوص قرآن ندارم، میخوام بگم این مسئله ایست که درش افراد و تفرید شده. مراقب باشید قول حق اون قول حد وسط است در این مسئله، در این قبول اشتراک، اما الفاظ مشترک محدوده. خیلی هاش قدر جامعه داره، خیلی هاش حقیقت و مجازه. خب بریم المقام الثالث. آیا در کلمات خداوند تبارک و تعالی، در کلمات خداوند تبارک و تعالی مشترک استعمال می شود یا نه؟ بعضی ها گفتن درست مشترک در لغت عرب داریم، ولی در کلام فصیح حکیم نباید استعمال بشه، لذا در قرآن مشترک نداره. چرا؟ لأنه کلام فصیح للحکیم. مشترک لفظی باعث ابهامه، کلام بلیغ نباید محکم باشه، کلام فصیح نباید مبهم باشه، مبهم نباید باشه، اشتراک باعث ابهامه. شخص حکیم نباید ابهام گویی کنه ولو جایزه در لغت، اما برای فصیح حکیم مناسب نیست. گاهی این توهم اجازه، گاهی این توهم شده، ولی جواب این توهم روشن است. اولا جواب اولی که میدیم آقا، گاهی حکمت و بلاغت ایجاب ابهام میکنه و قرآن داره. در نعم بهشتی میگه فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ کس نمیدانه چه نعمت هایی داشت، هیچ کس نمیدونه، تازه همینجا مخفیش میکنه. خودش میگه هنه منها آیات و محکمات و آخر متشابهات. آیات و محکمات داریم، متشابهات داریم. متشابهات میدان امتحان بندگان است، محکمات معیار سنجش است خداوند برای امتحان. گاهی مقام مقام ابهام بوده، گاهی مقام مقام اجمال بوده، گاهی حکمت ایجاب میکنه سربسته بگوین چیزی را رد بشن. بناهن علازاله که ما نمیتون بگیم کلام فصیح باید ابهام نشه، گاهی ابهام این فصاحت است، گاهی ما با هم گذاشتن این حکمت است. اون معانی متعدد که اون حساب دیگریه، ظاهر آیاتو میگیم. میگن قرآن کتاب قانونه، قرآن همش کتاب قانون نیست، کتاب قانون است بخشی از قرآن، کتاب تعلیم و تربیت است بخشی دیگر، کتاب معارف است بخشی دیگر، کتاب تاریخ است بخشی دیگر، همش که قانون نیست. قانون باید مبهم نباشه، ولی در مقام تعلیم و تربیت گاهی باید مبهم بگه، سربسته بگه، گاهی ایجاب میکنه و فصاحت ایجاب میکنه سربسته گفتن رو. و این یه دلیل که جواب میدیم، یعنی جواب میدیم حرفشو. و دلیل دوم این است که خب ادلشه بر امکانشه وقوعش ما در قرآن الفاظ مشترک داری، از جمله این، اینو اگر مشترک دانستیم از اون مساق مشهور داریم میگیم اینو، مشترک همون مجمله، اشکال مشترک اجماله، مشترک اشکالی نداره، اشکالش اجمالشه. خب اگر مجمل جایز باشد تکرار نکنید، اشکال مشترک اجمالشه، اگر اجمال مانعی نداره مشترک مانعی نداره. حالا تکرار نکنید. و اما اجازه، و اما گفتم عدل دلیل بر امکانشه وقوعشه. شما میگه امکان داره خداوند، لفظ مشترک میگه بله، کلمه این بنابر مزاق کسانی که این را مشترک لفظی میدانند، هم در این باصره به کار رفته، لهم اعینون لا یبصرون بها، این از اون طرف هم جنات و عیون چشمه ها. من نمیگم، اون آقا گفته، اون آقا گفته، گفته نمیشه مشترک. ما میگیم مشترک میشود، عیب نداره، گاهی سربسته، گاهی با قرینه روشن میکنم. خلاصه این هم جواب دوم. پس اولا گاهی حکمت ایجاب میکند که مبهم بگن، و گاهی هم قرینه روشن میکنه، و ثانیاً لفظ مشترک ما در قرآن مجید کرارن داریم، منتها گاهی با قرینه به کار رفته است، ممکنه یه وقت بی قرینه هم به کار بره، کمان که سلاست قروع ممکن است کسی بگه مشترک و مبنای کسانی که میگه مشترکن، هیچ قرینه هم درش نی، ولی متلقات یا تدبسن سلاست قروع، یعنی سه طور یا سه حیث. فی جنات و عیون. خب بگذرم اینا همه، اجازه بدید. مشترک معنوی نه، اگر بیان این مصداق مراد باشی نه، اما این کلی مراد باشه رافع ابهامه، اگر از کلی کلی اراده کنیم خودش رافع ابهامه. هذا تمام الکلام در مقدمات، مقدمات رها کنیم بریم سراغ بحث بعد، بحث بعد رو عنوانش حداقل مشخص کنیم تا برسیم به بحثش. تمام کلام در مقدمات بود راجع به وجود مشترک، امکان مشترک، فلسفه اشتراک، وجود اشتراک در قرآن مجید. و اما اون نزاع معروف، نزاع معروف در مسئله مشترک این است که هل یجوز استعمال لفظ فی اکثر من معنن واحد اولایت جوز، ولو این بحث رو در مشترک مطرح کردن، ولی منحصر نی عنوان بحث به مشترک، نمیگیم حلی جوز و استعمال لفظ المشترک فی اکثر از معنا، نه، حقیقت مجاز هم محل نزاعی، کنایت هم محل نزاعی، حلی جوز استعمال لفظ واحد در دو معنی مستقل در عرض هم، این قید و توجه داشته باشید، فی معنی مستقلین فی عرض واحد، نه قدر جامع، فی معنی مستقلین فی عرض واحد، هل یجوز؟ سوا اون کان مشترک لفظی و سوا اون کان حقیقت مجاز و سوا اون کان حقیقت کنایه، آیا لفظ واحد در دو معنی مشترک، دو در دو معنی، یکی حقیقتی که مجاز، در دو معنی، یکی حقیقتی که کنایه، در عرض واحد به صورت دو معنی مستقل، هل یجوز او لا یجوز؟ پس ولو بحث رو در مشترک مطرح کردن، اما حقیقتا بحث گسترده تر از مشترکه، حقیقت و مجاز رو هم میگیره، کنایه رو هم شامل میشه. مهم این است دو معنی مستقل جداگانه در عرض هم اینه. و این مسئله، این عنوان مسئله که هل یجوز استعمال لفظ واحد توی اکثر من معنا علی نحو الاستقلال و فی عرض واحد، و این مسئله میدانید که آثار زیادی در فقه داره، و در تفسیر، به علت اینکه خیلی جاها میرسیم ما میبینیم یه لفظ، یه آیه، یه روایت رو میخواییم در آن واحد در دو معنی، سه معنی به کار بریم. یه مرتبه مقابله چشم ما این سبز میشه که آقا محاله، استعمال لفظ در اکثر از معنی محاله، مانع عظیم میشه. هم در فقه مشکل گاهی ایجاد میشه، هم در تفسیر. اما اگر ما مجاز دانستیم، گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنی جایزه، وقتی میرسیم در فقه یا در تفسیر میبینیم آقا برای این روایت سه معنی کردن، میگیم باشه. پنج معنی کردن، میگیم باشه. همش اراده میشه. کما اینکه روش ما در تفسیر نمونه در مقابل تفاسیر مختلفی که مفسران گفتن، یه وقت نگاه میکنیم و هر کدام اینا یه گوشه ای از تفسیر آیه رو میگه و هیچ مانعی ندارد که آیه با اون گستردگی الفاظش همه این معانی رو در بر بگیره، در آن واحد، در عرض واحد، نه در قدر جامع. ما میگیم چون استعمال لفظ در اکثر از معنی جایز میدانی، للآیه ثلاث معان فی عرض واحد و فی وقت واحد، قدر جامع هم نداره. چرا؟ چون الفاظ وسیعه، گسترده است. قرآن روایت هم همینطوره، گاهی میگیم لفظ روایت وسیعه، گسترده است، دلیل ندارد که ما بیایم منحصرش بکنیم در این. قلنا، اگر گفتیم جایز استعمال در اکثر از معنی، الام نقول، باید بگیم یکی از این معانی هست، اگر میشناسی بشناس، نمیشناسی مبهم مجمل. میخوام بگم للمسأله آثار و ثمرات کثیره فی الفقه و الحدیث و التفسیر. اگر جایز دانستید کار آسان میشه، اگر جایز ندانستید اینجاها باید یا بگید مجمل است یا یکی از معانی رو بر معانی دیگر ترجیح بدید. حالا این رو مطالعه می‌فرمایید برای فردا انشاءالله.